سوء استفاده از ظاهر دین تأسیس می شود. در همین دوران و با افزایش نارضایتی های مردمی، طوفانی در لایه های زیرین اجتماع در حال شکل گیری بود، اما با تبعید و دستگیری ها و همچنین با تغییر رئیس ساواک، طوفان به دور از چشم محمد رضا بود.
رادیو تبعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
اسفند 57، هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته بود که گروهی تجزیه طلب در استانهای مرزی قائله‌ای به پا کردند. ساختار اداری کشور سر و سامان نگرفته بود که ناامنی در شهرها زیاد شد. اعضای شورای انقلاب در یک صبح سرد زمستانی به قم می روند تا با امام خمینی دیدار کنند. امام خمینی در این دیدار از آنها می خواهد کشور را برای یک همه پرسی بزرگ آماده کنند. برای اعضای جلسه اولویت انقلاب موضوعات دیگری است، اما امام خمینی روی حرف خود اصرار دارند. چرا همه پرسی برای امام خمینی مهم است؟ انقلاب فرانسه که پیروز شد، مردم به پادشاه هم گل اهدا کردند، اما این شادی انقلابیون به سرعت رنگ خون گرفت. هیچ کس نمی دانست چه باید بکند و انقلاب قرار است به کجا برود.
از دلایلی که ما انقلاب فرانسه در آشوب میبینیم بعد از پیروزی، به خاطر اختلافیه که در مباحث اندیشه‌ای انقلاب فرانسه وجود داشته. در واقع میشه گفت که این رهبران اندیشه‌ای در این رابطه که بایستی نظام سیاسی فرانسه تغییر بکنه اتفاق نظر داشتن، اما اینکه چه چیزی و چه نظام بر جایگزین اون بشه و بعد خود این وضعیت فکری که در بین خب اندیشمندان وجود داشت منتقل شد به داخل انقلابی ها و حالا چه گروه های نخبه‌تر و چه اصلا توده های انقلابی که در انقلاب شرکت کرده بودن و اونا دوچار یک نوع در واقع خلأ فکری شدن بعدن. به گونه ای که یک اتفاق نظر مثلا فرض کنید در فرانسه میگفتن که خواستار آزادی هستن، اما اینکه معنی آزادی چیست اتفاق نظری وجود نداشت و تفاوت ها که در معنی داشتن مثلا بین روسو با مونتسکیو اختلاف بسیار شدید هستش و حتی در مورد نوع حکومت اینا اختلاف اساسی دارن دیگه، یکی مشروطه سلطنتی رو تایید میکنه، دیگری جمهوری مساوات رو، و به این ترتیب این مسئله یک تنازع آشکاری رو بعداً به وجود آورد.
بحرانی ترین مرحله انقلاب ها اولین قدم بعد از پیروزی است. شور و شوق برای رسیدن به هدف و حذف ضد انقلاب آنقدر بدنه اجتماعی را درگیر می کند که ساختار سازی بعد از انقلاب از اولویت توده ها خارج می شود یا در انحصار عده خاص قرار می گیرد.
هیچ انقلابی رو بنده در دنیای معاصر نمی شناسم که از انقلاب‌های بزرگ محسوب بشه و ظرف کمتر از 2 ماه اساس اون نظام رو به رفراندوم مردمی بگذارد و با بیش از 99% آرا در واقع رأی مردمی نظام خود رو تثبیت کنه و ظرف کمتر از 1 سال هم قانون اساسی خود رو تعیین کنه و به رفراندوم مردم بگذاره. هیچ انقلابی تو دنیا این کار رو نکرد. یعنی قانون اساسی آمریکا رو هرگز مردم رأی ندادن، نمایندگان ماسونی که اونجا جمع شده اند. در انقلاب اکتبر روسیه حزبی که همه حرفا رو میزنه، اصلا رأی مردم چه ربطی دارد؟ در فرانسه هم شما نگاه کنید عملا اصلا انقلاب از بین رفت با حکومت بوربون ها و بعد حالا اون چیزی هم که بعدن میخواد تصویب بشه سالها باید بگذره تا نوبت رأی مردم برسه.
در انقلاب فرانسه اشراف که هسته مرکزی انقلاب بودند مسیر بعدی حرکت را مشخص کردند و اصلا اولویتی برای رسیدن به خواست عمومی وجود نداشت. شعار آزادی، برابری و برادری هیچ فرصتی برای توده های مردم فراهم نکرد.
نگاه میکنیم میبینیم انقلاب فرانسه شعارش آزادی، برابری، برادری است. شعار آزادیش یه شعار کاملا لیبرالی و سودنگارانه بود. این شعار محقق شد. منتها تحقق شعار آزادی به معنای این نیست که مردم آزاد شدند، به معنای این نیست که فرودست آزاد شدند، مستضعف آزاد شدند، کارگر آزاد شدند، نه، به معنای این است که سرمایه‌دارا در واقع حرکت سودنگارانه شون و در روند این سودطلبی دمافزون نامحدود نامشروط نامشروعشون آزاد شدند.
در انقلاب آمریکا حضور مردم بعد از انقلاب کمی متفاوت بود. آموزه‌های مگناکارتا در ذهن انقلابیون آمریکا بود. فرمانی که پادشاه انگلستان 500 سال قبل مبتنی بر آن سلطنت مشروطه را پذیرفته بود، واهمه ملت جدید از شکل‌گیری حکومتی مطلقه آنها را به سمت کنفدراسیون هدایت کرد. در نهایت سال 1781 ایالت مریلند به عنوان آخرین ایالت ساختار حکومتی کنفدراسیون را پذیرفت. ساختاری که در آن خودمختاری ایالت حفظ می شد و 13 قانون اساسی در 13 ایالت حکم می راند. بعد از پیروزی یک جمله در انقلاب آمریکا بسیار معروف شد: ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها برابر آفریده شدند و آفریدگارشان حقوق سلب ناشدنی معینی به آنها اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله آنهاست. تاریخ اوایل وقوع انقلاب آمریکا از صفحه های سیاه پر است. از جمله برخورد بنیانگذاران آمریکا با سرخپوستان و برده های قاره مهاجر. هنوز جوهر قانون اساسی جدید خشک نشده بود که اراده عمومی مردم فراموش شد و مسیر انقلاب در جهت جنگ‌های داخلی و نجات پرستانه پیش رفت.
کجای این فرایند شبیه یک انقلابه؟ کجای این فرایند مردمان؟ اگر خواستید میزان مردمی بودن انقلاب آمریکا رو ارزیابی بفرمایید، برید ببینید رؤسای جمهور اولیه آمریکا با چند رأی سر کار آمدن. مثلا رأی وجود نداره. مجلس اولیه‌ای که شکل گرفته حالت لوی جرگه داره، و عمدتاً از لوژهای ماسونی آمدن. اینها رئیس جمهور اول رو انتخاب میکنند. رؤسای جمهور بعدی اگر بخوایم بگیم مبتنی بر رأی مردم، بعضیشون کمتر از 1 یا 2% جامعه مشارکت دارن در سیستم انتخاب رئیس جمهور، چون شروط سختی برای رأی دهندگان وجود داره. اینا باید مردان بالای 30 ساله، سفید پوست، مالک باشن که تو آمریکا خیلی تعدادشون کمه، و حالا سیاه پوستا تا سالها حق رأی ندارن. سیاه پوستا شاید تا 80 سال بعد باید صبر کنن. زنان آمریکایی تا شاید 100 و اندی سال بعد صبر کنن، تا سال 1918 به اونها بتوانن در اولی انتخابات یا به اون حق رأی داده بشه در 1918 و 1920 در اولی انتخابات شرکت کنن.
در انقلاب روسیه هم انقلابیون روز بعد از پیروزی دچار اختلاف شدند. بلشویک ها و منشویک ها در نوع نگاه به انقلاب اختلاف نظر داشتند. جامعه هدف انقلاب روسیه طبقه کارگر بود، طبقه‌ای که در این کشور قشر محدودی را شامل می شد. طبیعی بود که تصمیم های بعدی انقلاب در جای دیگری گرفته شد.
بلشویک ها جالب اینه وقتی قدرت رو دست میگیرن یک انتخاباتی میکنن برای مجلس مؤسسان. در این انتخابات بیش از 25% بلشویک ها رأی نمیارن. آقای لنین میگه مردم بیخود کردن که ما رأی ندادن، انتخابات رو منحل میکنه، باطل میکنه. این انتخابات قرار بود که قانون اساسی نوشته بشه برای آینده، و میگوید از این به بعد فقط پولیت برو که مرکزیت حزب کمونیست بود، او کاندید معرفی میکنه، مردم خواستن رأی بدن، که مدت 70 سال این شرایط دیکتاتوری پرولتاریا که میگن، اصلا پرولتاریا نقشی نداشتن در اونجا، حزب کمونیست بود و حزب کمونیست هم بعد از 70 سال فرو میپاشه.
در انقلاب بلشویکی روسیه طبق نظریه لنین حزب جای مردم را گرفت، آگاهی طبقاتی وجود نداشت و انقلابیون حرفه‌ای به جای مردم تصمیم می‌گرفتند تا جامعه را به سوسیالیسم که هدف نهایی بود برسانند.
فراموش میشه که انقلاب رو مردم یک کشور انجام میدن، نه انقلابیون خاصی. البته گفتم بین به ایدئولوژی انقلابیون هم برمیگرده، یعنی گاهی گفته میشه مثلا در انقلاب اکتبر روسیه گفته میشه مثلا اونا معتقد به یک هسته انقلابی بودن، طرفداران لنین، که معتقد بودن که توده مردم اون انرژی و اون تمایل به انقلاب رو ندارن، بنابراین ما باید به عنوان یک هسته انقلابی خشن بشکافیم و جلو بریم و این وقت مردم رو به دنبال خودشون بکشیم، ترسشون بریزه و با ما همراه بشن. ولی بعضی از انقلاب ها که جنبه معنوی تری دارن، مثل انقلاب اسلامی ایران، اساسا با مفاهیم انقلابی حرکت کردن، و ما بارها و بارها در جریان انقلاب، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، شاهد بودیم که رهبری انقلاب دائما تذکر میدادن به رفتار منطقی، به اصطلاح توجه به مردم، عدم خشونت و رفتار به اصطلاح معتدل با توده مردم، حتی با ضد انقلابیون، مگر زمانی که ضروری باشه و مشروع باشه.
در انقلاب فرانسه فقط گروهی از مردم را صاحب حق می دونستند که بورژوا بودند. بورژوا یعنی طبقه متوسط. برای طبقات دیگه اصلا حق قائل نبودند. حتی در انتخابات هم می بایست حتما صاحب یک مقدار معینی سرمایه باشند تا حق مشارکت در انتخابات داشته باشند، عنوان شرکت کنند. در انقلاب روسیه فقط و فقط کارگران که ممر منبع تولید بودن صاحب حق بودن، حتی اونا کشاورزان رو هم حقی براش قائل بودن، میگفتن اینا وابسته به زمینن، و سایر گروه ها میگفتن اینا هم کمک. یه گروه سلطه‌گرن و یه گروه مستضعف، یه گروه مستکبرن یه گروه مستضعف. مستکبر کسانی که میخوان دیگران رو استثمار بکنن، و مستضعفین کسانی هستند که تحت فشار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اون طبقه مستکبرن. ولذا حضرت امام از همون روز اول تفکیک قائل شد. حتی جایی می‌فرماید که ملت امریکا مستضعفن.
دوازده فروردین 1358 برای انقلاب اسلامی یک روز سرنوشت ساز است. رهبری انقلاب تأکید دارد که مسیر انقلاب را مردم باید تعیین کنند، پیش از آنکه بحران‌های داخلی ساخته ضد انقلابیون بتواند اولویت همه پرسی را از دستور کار خارج کند.
آگاه باشید، بیدار باشید، هوشیار باشید، توطئه‌ها را خونسا کنید. اینها می‌خواهند دولت اسلامی را ضعیف کنند تا اینکه در رفراندوم نتواند ملت اونچه که خون داده است رأی بدهد. لکن این خیال خامی است. ما جوان دادیم، ما خون دادیم، ما در زندان هامون جوانهای ما زجر دیدند، شکنجه دیدند. ملت ما نمیگذارد که اینها هدر برد. ملت ما نمیگذارد که با یا وسلی های مشتی اراذل اینها هدر برد. ما در راه آزادی و در راه استقلال جان دادیم. نمیتوانیم صبر کنیم تا امایی که پیشتر میزدند بزنند.
این برخلاف پیشبینی ناظران خارج بود. آنها گمان می‌کردند نقش مردم در انقلاب ایران با پیروزی افول می‌کند و طبقه نخبه کار را در دست می‌گیرد و به سمت فروکش کردن حرکت انقلاب می‌رود. اگر این گونه می‌شد، انقلاب ایران در حد یک انقلاب سیاسی با نتایج حداقلی باقی می‌ماند. در ذهن امام خمینی اما نهادینه کردن حضور مردم برای بقای انقلاب الزامی بود.
باید همه وارد بشن. یه تکلیف از حفظ اسلام، یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت. و اگر چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأی به وکلا ندن و رأی به مجلس خبرگان ندن و به وکلایی که باید تعیین بشد و کسری دارن رأی کم بیاورن، این برخلاف تکلیف عمل کردند. باید همه در صحنه باشن و همه وارد باشن.
معمولا در انقلاب های دیگر روز بعد از پیروزی انقلابیون از صحنه خارج میشن و به جاش رهبران حاکم میشن و قدرت رو به دست میگیرن. مردم از صحنه، یعنی در حقیقت نظام بعد از انقلاب جایگزین انقلاب میشه. در انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاد.
یکی از همین سیاسی کارها و سیاست بازها اون روز به من میگفت چیه امام در رو باز کرده؟ صبح و عصر مرتب مردم مثل سیل میرن توی اون مدرسه امام، بلند میشن جلوی شیشه دستی به اینها تکون میدن و میشینن باز دسته دیگه. خودشو مشغول کرده امام با اینها. وقت نیست که رجال سیاسیون برن با امام صحبت بکنن. من گفتم فرق شما و امام همینه. شماها به مردم اعتقاد ندارید. امام از اول مبنای کارشو بر اعتقاد و ایمان به مردم بنا نهاده.
هر حوزه ما 5 تا کارمند داشتیم، یعنی 5 نفر اعضای هیئت نظارت بر انتخابات. زمان شاه 9 تا بود، من کردمش 5 تا. لازم نبود به اینا. میدونستم که مردم میان خودشون کمک میکنند، چون واقعا مورد خاص مردم بود. همه همکاری میکردن، یعنی واقعا کسی نبود که چیز کمک میکردن. چی میخواین؟ آب میآوردن خونهاشون، شربت میآوردن، چای میآوردن برای اعضایی که کمک میکردن و انجمن مثلا نظارت بر انتخابات. من تجربه 30 سال 20 سال مدیر کلیمو و تجربه نزدیک 27-28 سال خدمت هم رو کمتر چیزی دیدم که به این صورت مردم جوشش داشته باشن، یعنی یک پارچه صحبت بکنن، یک پارچه با هم باشن. اصلا مردم یک شادی، یک نشاط دیگه پیدا کردن.
تنها راه برای جلوگیری از سرنگونی حکومت جدید به وجود اومده بعد از انقلاب اینه که اطمینان حاصل بشه که برای مردم کار میکنه. در اینجا باید بگم که ایالات متحده در کودتا علیه دیگر حکومت‌ها بسیار فعال بوده و هنوز هم هست. ولی اگه مردم کشور هدف مقاومت کنن، هیچ راهی برای پیروزی آمریکا نیست. مثلا به کوبا نگاه کنید. زمانی که آمریکا تلاش کرد از طریق به اصطلاح انقلاب در کوبا کودتا کنه، فوراً مردم وارد عمل شدن و با ایزوله کردن دخالت خارجی اونا را از کشورشون بیرون کردن. خب اینجوریه که انقلاب شروع میشه و به اهدافش میرسه.
در انقلاب فرانسه همان طبقه اشراف سابق در قدرت باقی ماندند و چالش آنها با خرد بورژواها بحران 10 ساله را ایجاد کرد. در آمریکا همان تاجران ثروتمند سابق طبقه اصلی انقلاب باقی ماندند و در روسیه هم گروهی سرکار آمدند که نسبتی با بدنه تولید و کشاورزی نداشتند. در ایران البته عمق تغییر جدیتر بود. حتی ساختهای قدرت جابجا شد.
بخشی از لایه‌های فرودست مردمی، گروه از مستضعفین، گروه از کسانی که همیشه تو ساخت قدرت سیاسی ایران در دوران استبداد شبه مدرنیستی نادیده گرفته شدن، اینا وارد قدرت میشن. شما منشأ و خواستگاه و تعلق مثلا اجتماعی طبقاتی شهید درجایی رو نگاه کنید، مثلا دیگر رهبران انقلاب، خیلی از اینا نگاه کنید. اینا کجای این اولیگارشی قدرت 100 ساله شبه مدرنیستی بودن؟ هیچ جا نبودن.
من همونطور که هممیهنان میدونم اهل قزوین هستم. 4 سالم بود که پدرم مرد و حدود 9 سالم در همون شرایط قزوین موندم. از یه خانواده متوسط مذهبی و در این حال در یه زندگی نسبتا آبرومندی بزرگ شدم. 13 ساله بودم آمدم تهران. در تهران ابتدا کارهای معمولی میکردم که چند بار گفتم من در تهران دست فروشی کردم.
یه تغییره، به علاوه این که اساسا بازتوزیع منزلت اجتماعی و بازتوزیع حتی بخش از منابع ثروت در میان طبقات اجتماعی صورت میگیره. یه طیفی از اون سرمایه‌داری و بوروکرات درباری کاملا متلاشی میشه، یعنی آرایش طبقات ایران اصلا عوض میشه. در واقع فرایندها، اتفاقایی که در سر فعالیت‌های انقلابی جهاد سازندگی رخ میده، شما ببینید آرایش روستاها ایران عوض میشه. یعنی اصلا بافت اجتماعی اقتصادی و بافت طبقاتی ما دچار دستخوش تحول میشه.
همه پرسی فروردین 58 تازه آغاز ماجرا بود. اندیشه رهبر انقلاب برای نهادسازی جدید هم بر رأی مردم متکی بود. توده‌های ملت از راهپیمایی‌ها به سمت صندوق‌های رأی آمدند و بعد همتشان را بر اصلاح آسیب‌های انقلاب گذاشتند.
من در اون موقع فرماندار خرمشهر بودم. در 1 سال 7 تا انتخابات رو انجام دادیم. یعنی سال 58 که من در خرمشهر فرماندار بودم، 7 تا انتخابات رو انجام دادیم و به سرعت نظام تشکیل شد. در حالی که در فرانسه ما همه سالی یک قانون اساسی نوشته می شد و باز سال بعد عوض می شد، تقریبا فکر کنم 5 تا 6 تا قانون اساسی در طول فقط 10 سال نوشته شد که بالاخره به دیکتاتوری منجر شد.
انقلاب ایران مردمیه و نه نخبگانی، و این یکی دیگه از نقاط قوت انقلاب ایرانه که مردم بودن که انقلاب کردن و نه نخبه ها. خب ما در مورد 2 مشخصه انقلاب ایران سخن گفتیم، مشخصه دینی و انقلابی بودن، و مشخصه دوم این که یک انقلاب مردمیه و نخبگان انقلاب رو راه ننداختن، بلکه مردم بودن که نخبگان انقلابی رو خلق کردن، و این هم یه پدیده جدیده.
مفهوم مردم همیشه در پسا انقلاب ها با اهمیت تر از پیشا انقلاب بوده است. بسیاری از رهبران انقلاب ها و جنبش ها اراده عمومی را امری رها شده و بدون عقلانیت مثبت می پنداشتند. به این دلیل برای موفقیت انقلاب و عقلانی کردن پیشرفت از هیجان ها و تصمیمات عمومی گذر کردند، در صورتی که همین فاصله با مردم انحراف های بعدی را ایجاد کرد. در الگوی فکری انقلاب ایران اما توده های مردم پالایشگر انقلابند و اجازه نمی دهند غبار خستگی و فساد انقلاب را فرو نشاند. این تجربه مردمی در تاریخ ایران بی‌بدیل است.
این اولین بار بود که در تاریخ مردم رسما شرکت کردند، یعنی با رأی مردم حکومت تعیین شد و تا حالا نشیدیم که جایی مردم رسما رفته باشن رأی داده باشن، یعنی با رأی مردم انتخاب شده باشن.
یعنی مردم سالاری اتفاقی است که با انقلاب اسلامی، با پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار در تمام تاریخ 8000 ساله ایران رخ داده.
شنوندگان عزیز، در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش هم میتونید رادیو تبعین رو به نشانی @radiotabin بشنوید.
آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. عشق آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض ز تسلیت میام. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه او شال مشکیه روشونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به منظرش واسه عرض تسلیت میان. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه او شال مشکیه روشونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر رو صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت،
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش سلسله موی دوست رو تقدیم حضور شما میکنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر.